میکنن، یعنی زبانشان در ازبکی است و فارسی است. البته شما میفهمین که سمرقند و بخارا در ازبکستان است و بیشتر مردم اونجا در زبان فارسی گپ میزنن چون تاجیک هستن. خب حالی ولی همین زبان ازبکی که است، خیلی واژه های فارسی درش وجود داره، یعنی بیشتر از 4000 واژه فارسی در زبان ازبکی وجود داره. و جالب تری است که بیشتر کتاب های قدیمی که در واقع نوشته شده و در کتابخانه های حال در کتابخانه های ازبکستان هم موجود است، کتاب های قدیمیشان بسیارشان در فارسی نوشته شده و اونهایی هم که در واقع در ازبکی نوشته شده کلمات فارسی ازشان بسیار استفاده شده. ولی من میخوایم در واقع چند دانه کلمه ای که با تاجیکی و ازبکی مشترک هستم بگم. شما میفهمین که زبان تاجیکی هم زبان فارسی هستم، پس نگوین نه دیگه این مربوط ما فارسی زبان ها نمیشه، نه مربوط همه فارسی زبان ها میشه. ازبکستان افسانه، تاجیکستان افسانه. افسانه که میفهمین یک چیز تخیلی و خیالی رو افسانه میگن. در ایران هم همونطور افسانه میگن. حال بعدی پیشک دمانی گربه است. در افغانستان هم گربه نمیگن، در افغانستان هم پیشک میگن، در ازبکستان هم پیشک میگن، در تاجیکستان هم. فقط در تنها کشوری که گربه میگن ایران است. ماشینه، ماشین. در ایران هم میگن ماشین، ولی در افغانستان میگن موتر. مکتب، ایران نمیگن مکتب، در ایران میگن مدرسه، اما در افغانستان همو مکتب میگن. البته در ایران هم من در فیلم های تاریخیش دیدم در دوران قاجار و در دوران پهلوی فکر کنم مکتب میگفتن. کلمه بعدی شیرین لیک، شیرینی. یعنی کمکی فرق داره با شیرینی، ولی یک رقم شبیه شیرینی هستن. در ایران افغانستان هم همو شیرینی میگن. دوست، دوست. در ایران افغانستان هم میگن دوست. دشمن، دشمن. در افغانستان هم میگن دشمن، در ایران هم میگن دشمن. صابون، صابون. در ایران هم میگن صابون، در افغانستان هم میگن صابون. جنجال، جنجال. در ایران هم میگن جنجال، در افغانستان هم میگن جنجال. غیبت، غیبت. در ایران هم میگن غیبت، در افغانستان هم میگن غیبت. شعر، شعر. در ایران هم میگن شعر، در افغانستان هم میگن شعر، البته شعر حیوان. شعر، شعر. در ایران هم میگن شعر، در افغانستان هم میگن شعر. دنیا، دنیا. باز در ایران و افغانستان هم میگن دنیا. من گفتم به حال کلمات تاجیک و ازبک با یک دیگه مقایسه میکنم، تشابهاتش هم میگم، ولی باز ایران و افغانستان هم در قدش مخلوط کرده، ولی اشکال نداره. میخواییم برسان بگم که چقدر این فرهنگ ها و چقدر تشابهات در واقع فرهنگی و لغات ما وجود داره بین ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان و ایران. البته خود ازبکستان سعیدزی داره که در واقع حتی او تاجیکای گنجستان فارسی زبان هستن، سعیدزی داره که بگه که نه، ما فارسی زبان بسیار کم داریم و هیچ نداریم. نمیفهمم دلیل کارشان چی هست. در یک ویدیوی دیگه هم که درباره ازبکستان توضیح دادم براتون گفتم که در واقع ازبکستان خوش نداره که در واقع فارسی در بینشان رایج باشه، و یا اینکه یک نفر باشه که بگه من فارسی زبان هستم. دوست دارن که کلگی بگن همه ازبکستان از در واقع ازبکی گپ بزنن. همانطور که قبلا هم براتون گفتم که زبان ازبکی بسیار در واقع واژه های فراوانی از زبان فارسی داره و من فقط چند تا واژهش گفتم، ولی 4000 واژه در زبان فارسی هست. خب نمیشد که من 4000 واژه رو براتون بگم، ولی واژه هایی که در واقع در این چهار کشور در واقع رواج داشتن من براتون گفتم. و خب این مدل شال اگه گفتید، این مدل روی سری، اگه گفتید مدل روی سری کجاست، این مدل روی سری بیشتر در تاجیکستان در واقع سر میشه و دختران تاجیکستان، زنان تاجیکستان این رقم مدل سر میکنن روی سریشان هم. برای اینکه من خواستم به خاطر که از تاجیکستان میگم این رقم روی سری خود سر کنم. خب فکر کنم چند روز بیشتر در اید نمانده و اینکه از همه حالی میخواییم پیشا پیش ایده براتون تبریک بگم و امیدوار هستم که در بین همه فارسی زبان ها مخصوصا در بین کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان و حالی ازبکستان هم که در شهرهای سمرقند و بخارا بسیارشان فارسی گپ میزنن یک روابط صمیمانه و خوب ایجاد شده، ما فارسی زبان ها در واقع یکدیگر را دوست داشته باشیم، بر علیه یکدیگر نباشیم و آرزو میکنم که یک روز تمام فارسی زبان ها که یکدیگر متحد شوند.
بزرگ مهری بهادر شاعر جوان تاجیک در محفل دیدار زیایان تاجیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شعر قرائت کرد که منظورتان میگردد.
محترم جناب عالی، از اون زمانی که فردوسی بزرگ در ادبیات تاجیک ظهور کرد و شاهنامه بی‌زوال و ماندگار خود را به میان آورد، تا امروز خلق تاجیک در حال هوای شاهنامه، وطن دوستی، حسی بلند، حس هویت بلند ملی و افتخار و شکوه ملت دار را از آن میآموزند، میجویند، میشکافانه می از اون واژه به واژه میجویند و مییابند و یکی از اون بزرگانی که در پاسداری همین نوروزی که امروز بین المللی شده است با اقدام شما سهم بسیار بزرگ دارد این فردوسی است و شعر نوبتی که برایتان خواندنی هستم نام دارد سرود فردوسی و این همان ندای فردوسی است. وطن گویم زبانم آتشین است، زبانم در دهانم آتشین است، اگر یک لحظه میهن نگویم خدای مهربانم آتشین است، نه تنها خنده ای من شادی من همه درد و غمانم آتشین است، نه تنها خواب من بیداری من، نه تنها خواب من بیداری من، نمازی هر زمانم آتشین است. شنو فریاد رستم رازی البرز، شنو فریاد رستم رازی البرز، دوی رخشی چمانم آتشین است، زی ضربی گرزی من ریزت ستاره، سری گرزی گرانم آتشین است، صدای آرش آید از دماوند، صدای آرش آید از دماوند، به کف تیر و کمانم آتشین است، سیاووشم نمی سوزم به آتش، تنی خاکی و جانم آتشین است، یلی روین تنم اسفند یارم، یلی روین تنم اسفند یارم، رگ و پای استخوانم آتشین است، من آن سهرابم از تخمی تهمتن که خونی ارغوانم آتشین است، درفشی دستی کاوه دفتری من، درفشی کاویانم آتشین است، من آن فردوسی روشن روانم همانا که روانم آتشین است. تشکر.
ایجاد کن، کار کن.
تشکر.
فرزنداتت در همین رویه تربیه کن.
تشکر جناب.
جوان هستیم، بسیار جوان، آیندهتون درخشان است.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگار آباد نصیبتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. همراهان عزیزان، خوبان، شنونده های گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید تا برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. عزیزان همراه، سفری داریم به استان البرز و شهر کرج، مرکز این استان. با جلوه های شگفت انگیز طبیعی در این استان با ما همراه باشید و آشنا شوید. مناسب دیدیم با جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعی در استان البرز و شهر کرج شما را آشنا کنیم. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. ارتفاعات و کوهستان‌های البرز مرکزی به ویژه حد فاصل جاده چالوس و هراز از مناطق مهم طبیعت ایران است که از جاذبه‌های طبیعی همراه با آب و هوای خوش، رودخانه‌های پرآب و همیشه جاری و منحصر به فرد برخوردار است. این منطقه در تمام فصول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی و دوستداران طبیعت و ورزش‌های گوناگون می‌باشد. فضاهای ورزشی و رفاهی دیزین یکی از امکانات البرز مرکزی است و از ماه آذر تا اردوبهشت برای اسکی و ورزش‌های زمستانی آماده است. علاوه بر این، روستای خور دارای پیست اسکی مجهز به تل اسکی بشقابی است و همه ساله در فصل زمستان علاقمندان به اسکی و کوهنوردی را به سوی خود جلب می کند و تا پایان فروردین ماه می توانند از این پیست استفاده کنند. دریاچه سد امیرکبیر هم در تمام ایام سال پذیرای گردشگران است و تونل کندوان نیز که معروف ترین و طولانی ترین تونل محور کرج چالوس به شمار می رود، از دیدنی ترین جاذبه های استان البرز است. روستاهای اطراف کرج نیز از جاذبه های تفریحی استان البرز محسوب می شوند و طی سالیان اخیر با گرایش بیشتر به روستاگردی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. مناسب است با برخی از این روستاها و جاذبه های گردشگری آنها آشنا شوید. روستای آتشگاه. این روستا از روستاهای کوهستانی و زیبای ایران است که با طبیعت چشم نواز و جاذبه های شگفت انگیز یکی از جاذبه های گردشگری کرج و استان البرز به شمار می رود. روستای آتشگاه در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شهر کرج واقع شده است. جالب است بدانید امتداد جاده آتشگاه به جاده چالوس می رسد که در همه فصول زیبایی خاصی دارد. تاریخچه این روستا به دوران ساسانی و اشکانی باز می‌گردد که در آن زمان مکان اقامت زرتشتیان بوده است. آتشگاه مکان مناسبی برای کوهنوردی، پیاده روی و بهره‌مندی از طبیعت بکر روستایی است. روستای کندور. روستای کندور نیز یکی از بهترین دیدنی‌های اطراف کرج است که با چشم‌اندازهای سرسبز، گلستان‌های طبیعی، چشمه‌ها، آبشار و آب و هوای دلپذیر به خصوص در فصل بهار گردشگران را مجذوب خود می‌کند. این روستا مقصد بی‌نظیر برای یک سفر یک روزه به شمار می‌آید. قدمت روستای کندور به دوران صفویه و قاجار می‌رسد و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی آن گردشگران بسیاری را به این منطقه می‌کشاند. فاصله روستای کندور از مرکز شهر کرج 18 کیلومتر است. اقامتگاه بومگردی با سبک معماری سنتی و کلبه‌های خشتی و کاهگلی، دشت لاله‌های کندور، آبشار کندور، چشمه بلال محل، منطقه چهل بیبی با یا چهل دختر، امامزاده عبدالله، سد کندور، ارتفاعات پهنسار و قله لیز و قبرستان تاریخی روستا از جمله جاذبه‌هایی هستند که سفر گردشگران به روستای کندور را به یاد ماندنی می کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
و اما اینک با هم سر میزنیم به روستای گچسر. روستای گچسر از توابع بخش آثارای شهرستان کرج هم از جاذبه های گردشگری ارزنده برخوردار است. این روستا در فاصله حدود 80 کیلومتری کرج قرار دارد و با ارتفاع 2230 متر از سطح دریا دارای آب و هوای سرد و پربرف در زمستان ها و مطبوع و دلپذیر در تابستان هاست. روستای گچسر قدمت طولانی دارد و با توجه به آثار تاریخی به جای مانده قدمت روستا را به دوره صفویه نسبت می دهند. مردم روستای گشسر بیشتر به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری سنتی، امور خدماتی و تولید صنایع دستی مشغول هستند و از محصولات آنها می توان به گندم، جو، انواع میوه های درختی مانند گردو، سیب، آلبالو و گیلاس از محصولات زراعی و باغی و انواع فراورده های دامی از قبیل ماس، پنیر، شیر و کشک اشاره کرده. روستای گشسر در یک ناحیه کوهستانی بنا شده است و بافت مسکونی متمرکزی دارد. خانه های مسکونی این روستا در شیب ملایم در کنار هم ساخته شده اند و اغلب کوچه های روستا به صورت پلکانی باریک، پیچ در پیچ و دارای شیب تندی هستند که به وسیله پله به یک دیگر مرتبط می شوند. چشمه ولا. چشمه ولا، باغ لاله ها، پیست اسکی دیزین، غار یخمراد در حوالی روستای کهنده، منطقه گشسر و رودخانه گشسر جاذبه های طبیعی این روستا هستند. پل سنگی گشسر، آهنین راه نیز با قدمتی از دوره ایلخانی در 2 کیلومتری گشسر به طرف تونل کندوان واقع شده است. با کمی دقت به آثار باقی مانده از این پل سنگی، می توان آثار دیلم و کلنگ سازندگان آن را در جای جای سنگ ها مشاهده کرده. گفته می شود که این راه توسط ابزار آهنی چون دیلم و کلنگ ایجاد شده است و به همین دلیل نام آهنین راه را برای آن برگزیدند. کاخ قدیمی روستای گشسر، کوره های گچپزی در فاصله 3 کیلومتری جنوب گشسر با قدمتی از دوره قاجار و حسینی روستای ولایت در فاصله 2 کیلومتری دیزین از دیگر جاذبه های تاریخی این روستای زیبا هستند که در فصل بهار بسیار دیدنی می باشند. باغ لاله گشسر یکی از زیباترین باغهای گل ایران است که در نگاه اول شما را بیاد تصاویر اقواگر لاله‌زارهای هلند می اندازد. گل لاله مهمان فصل بهار تنها در افغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه کاسپیان و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در شمال آفریقا به صورت خود رو رشد می کند و در دیگر نقاط جهان به صورت پرورشی کشت می شود. گل لاله گل ملی کشور ایران است و حدود 19 گونه آن در ایران رشد می کنند. بازدید از باغ لاله گشسر در اواسط ماه اردیبهشت، عروس ماه‌های سال، یکی از بهترین فعالیت‌هایی است که می‌توان در اطراف کرج انجام داد. باغ لاله گشسر در محوطه‌ای به وسعت 1 هکتار در بخش آسارا و کمی قبل‌تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد. نمایشگاه صنایع دستی، فروشگاه گل و گیاه و یک نمایشگاه عکاسی کوچک در کنار باغ از جمله جاذبه‌هایی هستند که علاوه بر لاله‌های رنگارنگ و زیبا در این باغ قرار دارند. دوستان همراه، شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان از 3 بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شده و دارای 10 روستا است. شهرستان طالقان زیستگاه حیات وحش و گونه‌های متنوع گیاهی است که واجد ارزش‌های تفرجگاهی هستند. ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که در خود جای داده است، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز دارد که بر جاذبه‌های آن می‌افزایند. شهر طالقان مرکز شهرستان در منطقه ییلاقی در میان رشته کوه البرز و در 120 کیلومتری شمال غربی تهران قرار گرفته است. این شهر به لحاظ قرار گرفتن در رشته کوه‌های البرز میانی دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقی است و به همین دلیل دارای جمعیت فصلی بوده و در تابستان جمعیت آن چند برابر می شود. منزل آیت الله طالقانی از مبارزین دوران انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران در گلیرید و یادمان درویش عبدالمجید طالقانی ابداع کننده خط نستعلیق در مهران از آثار آثار دیدنی و تاریخی و فرهنگی شهرستان طالقان به شمار می آیند. از دیگر آثار و بناهای تاریخی طالقان می توان به برخی قلعه ها، امامزاده ها، مقابر، حمام ها و آسیاب های آبی اشاره کرد. بارستنین ویژگی طبیعت طالقان وجود ارتفاعات و قلل متعدد و زیباست. رشته کوه فرعی طالقان بخشی از رشته کوه اصلی البرز است که طول آن حدود 90 کیلومتر و عرض آن از 5 تا 25 کیلومتر است. معروف ترین قله رشته کوه طالقان شاه البرز یا البرز بزرگ با بلندای 4200 متر از سطح دریاست که در شمال آن 8 یخچال کوچک دیدنی و زیبا وجود دارد. پوشش گیاهی غنی و چشم ساران زلال و آبشارهای متعدد این قله زیبایی کم نظیری به آن داده است. قله‌ای که در این حال سفره پرباری برای دامداران منطقه و معمنی گشاده دست برای حیات وحش منطقه می باشد. در این منطقه ده‌ها قله دیگر نیز وجود دارد. میزان بارندگی نسبتاً زیاد در این منطقه کوهستانی و چشم ساران فراوان و رودخانه های فصلی و دائمی آن منشأ وجود و پیدایش آبشارهای زیادی است که بر جلوه و زیبایی طبیعی طالقان افسوده است. این آبشارها در فصل زمستان جلوه خاصی از زیبایی به خود می‌گیرند و به حدی قندیل‌های یخ تشکیل می‌دهند که اعجاب بیننده را برمی‌انگیزند. منطقه کوهستانی طالقان در استان البرز به واسطه وجود غارهای متعدد، آب‌های معدنی، یخچال‌های طبیعی و آبشارهای زیبا، دریاچه، زیستگاه‌های حیات وحش، مزارع سرسبز و باغات میوه، یکی از زیباترین ییلاقات استان البرز در نزدیکی تهران، پایتخت ایران به شمار می‌رود. دوستان، یاران، عزیزان، همراهان، همسفران خوب برنامه جاذبه‌های ایران زمین، وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران همراه را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خالق هستی. سلام و درود بیپایان به شما شنونده های خوب و گرانقدر، خواهران و مادران نازنینی که شنونده صدای ما در برنامه یک گوهر هستید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید هم سفر ما باشید و ما را برای دقایقی به عنوان مهمان در خانه هایتان از طریق امواج رادیویی پذیرا هستید، بسیار خوشحال هستیم و این افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین و مخصوصاً خراسانی‌های عزیزمان. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خواهیم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های تأثیردن و فراز نشیب‌های راهایی رو که رفتن و تلخ و شیرینی‌هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینا رو بیان کنن تا شاید راهکارها، تجربه‌ها، فراز و نشیب‌ها و تلخ شیرینی هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
شنونده های عزیز و ارجمند، بانوان گرانقدر، مادران عزیز، خانم های خانه‌دار، شمایی که امینن پای رادیوهای خود نشستین و صدای ما رو از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی میشنوین، درود خداوند بر شما باد. در این برنامه ما شما عزیزان رو آشنا میسازیم با بانوان کارآفرین، مدیر، مدبر، فعالان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، انقلابی. شما رو آشنا میکنیم با تمام بانوان مسلمان. شما آشنا میشین با فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مادران، خواهران، عزیزانی که در جامعه حضور فعال داشتن و دست به انقلاب‌های عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی زدن و پیشروی زمینه‌های موفقیت بانوان بودند. در کنار مردان خود قرار گرفتند تا موفقیت‌های بزرگی را نصیب خود، خانواده و جامعه و اجتماع خود کنند. آشنا می‌شوید با همه کسانی که نامشان بانو هست، نامشان زن هست و فعال هستند یا غیر فعال، در منزل هستند و تلاش میکنند که فرزندانی را بزرگ کنند، فرزندانی را تربیت کنند، بارور بسازند که فردا به درد جامعه اسلامی بخورند. با ما باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه یک گوهر همراه هستید. در این بخش از برنامه با هم به یکی از مهمترین خصوصیات افراد موفق اشاره می کنیم. یکی از خصوصیات افراد موفق داشتن اعتماد به نفس بالاست که باعث می شود به هر کاری که فکر می کنند درست است دست بزنند. زنان موفق در دنیا کم نیستند و این موفقیت به مرد و زن بودن افراد بستگی ندارد. زنان موفق بسیاری در دنیا وجود دارند که خیلی از مردها آرزوی رسیدن به آنها را دارند. بارزترین خصوصیات زنان موفق این است که زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می‌برند. آنها چند برنامه و پروژه در آن واحد دارند و افراد و چیزهای زیادی هستند که توجه آنها را نیاز دارد. اینجاست که آنها توانایی تمرکز کردن بر یک موضوع در لحظه را به خوبی دارند. آنها خوب می دانند یک کار ممکن است تمام توجه و حواسشان را نیاز داشته باشد. آیا تا به حال فکر کرده اید بارزترین خصوصیات زنان موفق چیست؟ چیست که آنها را از بقیه متمایز می کند و سرنوشت شگفت انگیز برایشان رقم می زند؟ زنان موفقی می شناسیم، چه رئیس و مدیر مجموعه باشند، چه صاحب سرمایه و صنعت، چه در زمینه ورزش یا هنر سرآمد باشند، یک خصوصیت مشترک همه آنها تأثیر گذاریشان است. شاید این زنان راه‌های متفاوتی رفته باشند و مسیر زندگیشان با هم فرق کند، اما همه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند که آنها را در رسیدن به اهدافشان بیشتر موفق می‌کند. چشمانداز آینده، کمک گرفتن از هوش اجتماعی، داشتن قدرت حل مسئله، بروز احساسات، مقابله با استرس، داشتن قدرت مدیریت، شجاعت، در نظر گرفتن جوانب احتیاط، حامی مهربان بودن، کنجکاوی و علاقه‌مندی، گیر نکردن در گذشته، آینده نگر بودن، خلاقیت و نوآوری و شاید ده ها نکته و ویژگی و خصوصیت دیگر. انشاءالله که همه ما بتوانیم در ساده ترین مسیر زندگی از این خصوصیات بهره‌مند شویم تا بتوانیم موفقیت های خوبی را نصیب خودمان بسازیم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر، در خدمت شما خوبان هستیم. از این برنامه و بخشی رو داریم تحت عنوان مهرآوران که در این بخش ما از زنان موفق و تاثیرگذار تاریخ جمهوری اسلامی ایران میگیم و همکار خوبم نیلوفر ملاکاظمی این بخش رو تقدیم حضور شما خوبان میکنه که همینک آماده است. شنونده باشید.
مهرآوران، این قسمت خیری همسر شهید رئیس علی دلواری.
بفرمایید، میدونی من کی هستم؟ من خیری، زن مرحوم رئیس شدی.
رئیس علی دلواری دوران کودکی خودش رو مثل دیگر کودکان اون روزگار میگذروند. در 7 سالگی به مکتب رفت و قرآن و گلستان و نظامی و شاهنامه را آموخت. او تا قبل از استبداد صغیر و ورود انگلیسی ها به بوشهر در کنار پدرش کت خدایی می کرد و زراعت داشت. شخصیتی بود که در مروت، ادب و شجاعت بی نظیر و مدیری لایق و مقید به اصول دین به شمار می آمد. شجاعتش رو حتی دشمنانش می ستودند. تیرش هیچگاه به خطا نمی رفت و به چابکی و مهارت و سفارایی در برابر دشمنان زبان زد شده بود. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. او نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان به رهبری او روی هم 7 سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی 2 هدف عمده رو دنبال می کردن. پاسداری از بوشهر و دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. اما خیری همسر رئیس علی دلواری که در معرفی خودش میگه میدونی من کی هستم؟ من خیری زن مرحوم رئیس علی دلواری هستم. الحق که زنی چون تو زیبنده همسری چون رئیس علی است. او از رئیس علی میگفت و از عشقش به او. از عشق رئیس علی میگفت به خالقش و انسی که با قرآن داشت.
خالقش بگم، میمونش بگم، رشاعتش بگم، دیگه سوابش بگم. کلی نماز 24 رکعت نماز میخوان، قرآن میخوان، دها میخوان. شب میشد، نصف شب نماز میخوان تا نور صبح، نور صبح نماز دین سروشش میخوان، قرآن میخوان تا ساعت 6 پای قرآن را صندوق. با دیانت، با خدا نزید، با فخور، با دلارست، با یتیم، با یسیر، همه دلارستیش میکن و رسولیش میکن. خونه خمیدش این خونه حسینی انوال امام حسینه. خج خیلی، سخاوت خیلی.
رئیس علی دلواری از نامه هاییست که همیشه دلهای مؤمن را در سراسر این کشور که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتن به خود جذب می کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب این نامی که سعی می شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند بر سر زبانها افتاد، او را شناختن، شخصیت او را ستودن، مظلومیت او را و شهادت مظلومانه او را همه دانستند، فهمیدند. امروز رئیس علیهای دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، وقت برنامه گوهر در همین جا به پایان رسیده. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیم حضورتان شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. سپاس از حضور شما در این برنامه. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارشناسان میگویند کاهش نیروی کاری مهاجران در روسیه روند ساخت و ساز و آبادانی در این کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. یکی از فایده های حضور مهاجران کاری در روسیه افزایش آبادانی در این کشور به شمار می رود. بنابر وضعیت موجوده در قلمرو روسیه پیش بینی می شود که مهاجران کاری در حال پیدا کردن مکان دیگر برای کار و فعالیت های خود هستند که این موضوع می تواند در دراز مدت و آبادانی و حتی روند رشد روسیه تأثیر گذار باشد. کارشناسان می گویند روند کاهش نیروی کاری در روسیه می تواند بحران کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز و کارخانه های تولیدی را نیز با وجود آورند. بنابر گفته کارشناسان تا آخر این 10 ساله شمار شهروندان قابل مهنت روسیه کاهش یافته، جوانان مهاجر امروزه و گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. سامانه سپوتنیک در رابطه با روند کاهش مهاجران در روسیه می نویسد کارشناسان مکتب تحقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه پیشگویی کردند که تا آخر سال 2030 این کشور از 1.9 میلیون نفر قابل کار محروم خواهد شد. دوام 10 سال ترکیب 30 سال باقی مانده قوای کاری تغییر می یابد. حصه آدمان تا 40 ساله از 42% در سال 2019 تا 37% در 2030 کاهش می‌یابد. تا آن زمان پیشروی اهالی قابل مهنت روسیه از سبب وارد شدن نمایندگان نسل خرد سال‌های 1990-2000 به بازار کار تأمین می‌شد. اما در بعضی منطقه‌های روسیه این روند که به ورود مهاجران بستگی دارد کاهش می‌یابد. همین طور کم شدن تعداد اهالی قابل کار بیشتر در 2 شهر و ولایت بزرگ مسکو، سن پیتربورگ، ولایت های مسکو و لنینگراد پیش بینی شده است. در این منطقه ها در سالهای اخیر شماره اهالی از حساب مهاجران جوان زیاد شده ایستاده است، ولی در 10 ساله بعدی آنها با گروه های 30 سال کلانتر داخل می شوند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی میخائیل دنیسنکا گفت برای پیشگیری از ضربه به اقتصاد باید سرمایه انسانی را توسط رشد ساحه تندرستی و معارف توسعه داد، میزان تولد و مهاجرت جوانان را بیشتر کرد. دیمیتری پلیتایف خادم پیشبر پژوهشگاه پیشگویی اقتصادی اکادمی علم‌های روسیه گفت با روسیه آمدن مهاجران از آسیای مرکزی بازار کار روسیه را به اعتدال می‌آورد، زیرا کشور با کارگران به اختصاص نیز نیاز دارد. با گفته او در روسیه شماره اهالی برای اشغال همه جایهایی که علکه مهاجران گرفتند کافی نیست. پلیتایف گفت مهاجرانی که در کارخانه های روسیه کار و فعالیت می کنند فایده به دست می آورند که به شرافت آن اقتصاد فعالیت می کند. مزد مهنت گرفته اشان را باشد بخش شامندان و خانواده های خود می فرستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همساله شهروندان کشورهای زیاد تلاش میکنند که تابعیت روسیه را به دست آورند که این روند برای برخی کشورها در حال افزایش بوده و برخی دیگر روندی رو به پیش را نشان می دهد. در میان کشورهایی که شهروندان آنها شهروندی روسیه را بیشتر به دست آورده اند، اوکراین، قزاقستان و تاجیکستان
سه کشوری هستند که در جایهای اول تا سیوم قرار دارند. شهروندان تاجیکستان، قزاقستان و اوکراین اتباع سه کشوری پیشرفته‌اند که افزایش اهالی در روسیه را در 10 سال اخیر تأمین کرده اند. در روسیه فرصت پیدا شد که از سال 2011 تا سال 2021 افزایش اهالی از حساب مهاجران کاری تأمین کرده شود. بنابر گزارش راستت، 93.5% این افراد در 10 سال اخیر به 9 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق راست آمد. سگانه بهترین تاجیکستان، اوکراین و قزاقستان را شامل می شود. چون این آمارها از نتیجه های پشکی برای خدگیری اهالی عمومی روسیه برمی آیند. در این دوره زیاده از 5.4 میلیون نفر برای استقامت دائمی و فدراسیون روسیه وارد شده، زیاده از 3 میلیون نفر از این کشور خارج شده اند. افزایش مهاجرت، یعنی فرق بین این دو نشان داد، بیش از 2.4 میلیون نفر را تشکیل می دهد. علاوه بر این، به گفته راستت، در برنامه کوچاندن هموطنان از سال 2011 تا سال 2021 با استثنای آنهایی که از فهرست ویژه خارج شده اند، بیش از 1 میلیون نفر شرکت کرده اند. اکثر وقت مهاجران برای کوچیدن ولایت های کالوگا، تولا و ورنیژ را انتخاب کرده اند. بیشتر هموطنانی که در سال 2021 ثبت نام شده اند، شهروندان قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان می باشند. همین طریق، طبق آمار اخیر که در فدراسیون روسیه در سال 2010 برگزار شد، تا کنون روسها 2.05 میلیون نفر یا 1.4% بیشتر بودند. باید گفت در فدراسیون روسیه 147.2 میلیون نفر زندگی می کنند. این افزایش و شماره زیادی شهروندان دیگر دولت ها که برای کار و زندگی به روسیه می آیند و اینجا می مانند نیز شامل است. افزایش به دست آوردن شهروندی روسیه در حالی است که قبلا طاهر کریمزاده، سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، گفته بود که 4 دلیل اساسی موجود است که تاجیکستانیان برای مهاجرت کاری بیشتر روسیه را انتخاب میکنند، که یکی از سببها گذشته مشترک داشتن کشورها میباشد. او تاکید نمود که نوابسته به این، در روند جهانی شوی اقتصادیات، گوناگون سمسازی مهاجرت یکی از هدفهای اصلی در ساحه تنظیم روندهای مهاجرت باقی میماند. کریمزاده از جمله همکاری در بخش مهاجرت با کشورهای عربی، ترکیه، کره و دیگر دولتها را نیز ذکر نمود. وی گفت کشورهایی که با پیشوی اهالی روبرو هستند، از پی رشد همکاری با کشورهای می باشند که قوای کاری جوان دارند. این در حال است که طبق پرسش خدمات مهاجرت که و گفته کریمزاده هر 3 ماه گذرانیده می شود، سال 2021 بیش از 592 هزار شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار داشتند. کریمزاده گفت سبب انتخاب روسیه برای فعالیت موقتی کاری، پیوند تاریخی داشتن کشورها، دانستن زبان، فرهنگ، رسم و آیین و سطح طلبات بازار کار این کشور می باشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
چی که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
ما تو حیات کوچیک مدرسه‌مون با هم فوتبال بازی می‌کردیم. من دروازه‌بان بودم و اون روزی 1000 تا گل می‌زد. بعد می‌رفتیم رو سکوهای مدرسه، مثلا جام قهرمانی دستمون می‌گرفتیم، مدال گردن هم دیگه می‌انداختیم و برای قهرمانیمون هورا می‌کشیدیم. ما هر روز همه راهو از مدرسه تا زمین خاکی پشت خونمون می‌دویدیم. ما هر روز جام رو بالای سر می بردیم و تو رویامون برای یه سرزمین افتخار کسب می کردیم. اما بوم که رو مدرسه افتاد، سکوی قهرمانیمون که خراب شد، لباس بسیجی تنمون کردیم و رفتیم تا برای زمینای خاکی یه گوشه دیگه این سرزمین بجنگیم. زمین خاکی پشت خونمون که سبز شد،